أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاختصار وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم ان شاء الله از تراوت و شادابی و از توفیق لازم برای ادامه مباحث برخوردار باشید. به مناسبت ذکری که در شرط دوم فاضل تونی برای جریان اصل براءت از قانون لا ضرر به میان آمد و ایشون فرمودند که شرط دوم علاوه بر وجوب فحص و همچنین عدم اثبات حکم دیگر از ناحیه دیگر، شرط دومی که ایشون افزودند این بود که اصل براءت در صورتی جاری می شود که موجب ضرر به دیگری نباشد. خب پس اسمی از قانون لاضرر اونجا به میان آمد و آخون مفصلا جواب دادند و هیچ کدوم از دو شرط ایشون رو نپذیرفتند. بحث به اینجا که رسیده، برخی از دوستان یعنی شاگردان آخوند تقاضا کردند از آخوند که شما هم مثل شیخ انصاری وارد بحث از این قاعده بشید. لذا این دو نکته که اولا ذکری از قانون لاضرر به میان آمد، ثانیاً اصرار برخی از شاگردان آخوند فهمد، باعث شد که ما این بحث رو در اینجا مطرح بکنیم. هرچند میدونیم این قاعده از قواعد فقهیه و در علم فقه مورد بررسی قرار میگیره و از مباحث اصولی اجنبی است. به هر حال ما هم 5 تا مطلب رو ایشون فهمان در اینجا پی خواهیم گرفت. 1، دونه دونه اینا رو خواهیم رسید. مدرک قاعده لازره روایات رو خواهند آورد. مفاد این قاعده، اینکه کلمات این قاعده و همینطور ترکیب ضرر به چه معناست، ضرار به چه معناست، لای نفی جنس که بر سرشون اومده چی جوریه، نسبتی که بین این قاعده و ادله عناوین اولیه مثل اینکه مثلا فمن الصوم واجبون، الوضوء واجبون، الغیبت و محرمتون و امثال اینها وجود داره. 4، نسبتی که بین این قاعده و ادله عناوین ثانویه مثل نفی اسر و حرج، رفع اضطرار و اکراه اینها وجود داره چیه. 5، این که اگر 2 تا ضرر با هم تعارض بکنند وظیفه چیه. اینا رو به عنوان فهرست ابتدای بحث میشمارند تا دونه دونه از بررسی مدرک قاعده لا ضرر و روایات شروع کنند. ببینید، ثم انه لا بأس بصرف الكلام، سپس شأن چنین است که اشکالی ندارد که ما کلام رو برگردونیم الى بیان قاعده الضرر و الضرار على نحو الاختصار یا اقتصار، که بیان بکنیم قاعده نفی ضرر رو یا لا ضرر رو که بهش میگیم قاعده ضرر و ضرار مختصرا کوتاه، و توضیح مدرکها ما این 5 مرحله رو پیش خواهیم رفت. 1، توضیح مدرکها، سند این قاعده رو بیان توضیح خواهیم کرد. 2، و شرح مفادها یعنی دلالت این قاعده رو توضیح خواهیم داد، و ایضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوینها الأولیه، توضیح خواهیم داد نسبت این قاعده لاضرر رو با ادله‌ای که احکام رو برای موضوعات به عناوین اولیشون ثابت می‌کنن، مثل اینکه الوضوء واجبون، از اون طرف مگر ضرر شد چیکار کنیم؟ الصوم واجبون، اگر از اون طرف ضرر پیش اومد، صوم صوم ضرری شد، وظیفه چیه؟ وجوب در از وضوء الوضوء واجبون و الوضوء واجبون و الصوم واجبون برای عنوان اولی عمله با قطع نظر از عناوین ثانویه. اما ثانویه توضیح خواهیم داد نسبتی که بین این قاعده و ادله عناوین ثانویه وجود داره. از این طرف نفی و اصرارت چیزی میگه، از اون ور لازرر چیز دیگه ای میگه، از اون ور اضطرار و اکراهه، از این ور ضرره. و آخرین مورد حکم تعارض بین دو ضرر رو انشاءالله بیان خواهند کرد. اما و این کانت این قاعده اجنبیتن ان مقاصد رساله، چون رساله ما یه رساله اصولیه است، کتاب اصولی کفایه، و خب به هر حال این قاعده از قواعد فقهیه، در علم فقه باید مورد بررسی قرار بگیره. پس و این کانت اجنبیتن ان مقاصد رساله، اما چرا این کار رو میکنیم؟ میخواییم قاعده نفی ضرر رو در اینجا مطرح کنیم؟ اجابتاً لالتماس بعض الاحبه، به خاطر پاسخ دادن به درخواست بعضی از دوستان، یعنی دوستان حاضر در بحث مرحوم آخوند. فاقولو و بهی استعین، لذا میگویم و از او استمداد میجویم و یاری میطلبم، که انه قد استدل علیها. اول پس وارد میشیم در بررسی مدرک قاعده لازرر. عزیزان من، این قاعده لازرر از روایات فراوانی استفاده میشه که مرحوم آخوند به دو موردش اشاره کردن. دو تا از روایات رو اجمالا آوردند. روایت اول از نظر سند موثقه است، مورد اعتماد، قابل عملی، که زراره از امام باقر علیه السلام در مورد شخصی به نام سمره ابن جندب که از شخصیت‌های منفور در عصر پیامبر اکرم صلوات الله علیه است نقل نموده. جریانش اجمالاً اینه: سمره درخت خرمای باردهی در داخل حیات مردی از انصار و اهل مدینه داشت و وقت و بی وقت به بهانه سرکشی به درخت و بدون اینکه یالا بگه و اطلاع بده وارد حیات می شد. خب معلومه خانواده انصاری از این رفتار ناراحت بودن، گاهی آمادگیشو نداشتن، تو حیاتشون راحت بودن، یهو می دیدن سماره بدون اینکه اطلاعی بده وارد شد. خب این امر باعث شد که روزی این مرد انصاری به سمره گفت عزیز من، هرگاه میخوای وارد بشی اطلاع بده تا خودم و خانواده آمادگی پیدا کنیم. ولی سمره قبول نکرد، گفت نه، درخت خودم، هر وقت خواستم میام و بهش سر میزنم، لازمم نیست به کسی اطلاع بدم و اجازه بگیرم. مرد انصاری خدمت پیامبر گلایه کرد. پیامبر مکرم اسلام کسی رو برای احضار سمره فرستاد. وقتی سمره آمد پیامبر از او خواست هرگاه قصد ورود به حیات این برادر انصاری داری اذن بگیر. ولی بازم سمره خودداری کرد، گفت نه، درخت خودم یا رسول الله، اذن و اجازه نمیخواد، هر وقت خواستم میرم. پیامبر پیشنهاد معامله این درخت خرما رو مطرح فرمود. گفت سمره این درخت رو بفروش، 10 دینار خوبه؟ گفت نه. 100 دینار خوبه؟ گفت نه. تا قیمت رو برد بالا. ولی سمره حاضر به فروش درخت نشد. حتی پیامبر معامله این درخت با درخت خرمایی در بهشت رو مطرح فرمود که سمورا این درخت رو واگذار کن، من تضمین میکنم یه درختی رو در بهشت. ببینید بدبختی به کجا میرسی، سنگ دلی و سیاه دلی. بازم امتناع کرد، گفت نه، همین درخت رو میخوام. وقتی پیامبر سماجت او رو مشاهده فرمود، به مرد انصاری دستور داد که برو درخت خرما رو از ریشه در بیار و به سوی او پرتاب کن تا هر جا که خواست اون رو ببره و بکاره. اینجا بود که خطاب به سموره هم فرمود آقای سموره، لا ضرر ولا ضرار. این یک روایت که جریان رو نقل کرده و سند هم موثق است. روایت دیگر روایتی است که حضا از امام باقر علیه السلام نقل کرده که باز عیناً همین جریان سموره رو نقل کرده، منتها در پایان نقل جریان وقتی سموره به هیچ وجه زیر بار نرفت و قبول نکرد، پیامبر خطاب به او فرمودند ما اراک یا سموره تو الا مضارن. یعنی آقای سموره تو رو فقط مرد ضرر زننده میبینم. در ادامه خطاب به مرد انصاری فرمودند برو درخت رو کنده و جلوی صاحبش بنداز. خب غیر از این دو روایت، روایات دیگری هم وارد شده، گاهی در همین جریان و گاهی در باب مضاربه و اینها، که نفی ضرر ضرار کردن. پس این قاعده مستند به روایات. توجه کنید، انهو قد استدل علیها، همانا استدلال شده بر این قاعده ضرر، به اخبار کثیرتین، به روایات فراوان. منها از جمله اون اخبار کثیره، موثقت و زرارته ان ابی جعفرین. این سند وقتی بررسی بشه کاملا سند خوبی است، فقط از حیث وقوع ابن بکیر یه ذره لطمه دیده. ابن بکر در این حال که شخصیت مورد وثوقی است، اما مع الاسف مشکل اعتقادی داره، فتحی مسلک، پس بعد از امام صادق علیه السلام به جای اینکه به امامت امام کاظم معتقد باشه، سراغ عبدالله ابن جعفر، عبدالله پسر امام صادق رفته. پس چون مشکل اعتقادی داره لذا جرأت نمی کنیم بگیم صحیحه، میگیم موثقه. موثقه زراره از ابی جعفر که ان سمرتب نه جندبین، شخصیت منفوری به نام سمرت ابن جندب، کان له ازقن فی حائطن لرجل من الانصار، دارای یه درخت باردار، درخت خرمایی که بار میداده، در چهار دیواری یکی از اهل مدینه، یکی از مرد، یک مرد انصاری. اتفاقا تو این چهار دیواری کان منزل الانصاریه به باب البستان، محل سکونتش هم همون ابتدای بستان بوده، دم در بوده. و کان سمره تو یمر الى نخلتهی، سمره کان یمر، استمرار داشته، یعنی ماضی استمراریه دیگه، همواره به سراغ درختش میرد. ولا یستعزن، اجازه نمیگرفت. فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جا، مرد انصاری با سموره صحبت کرد که وقتی میخواد یه اجازه ای بگیره، یه یالایی بگه. فعبا سموره تو، سموره خودداری کرد، گفت درخت خودم، اجازه از چی بگیرم، شما مواظب باشید. وقتی جریان به اینجا منتهی شد، فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون مرد انصاری خدمت پیامبر شرفیاب شد، فشکا الیه، شکایت کرد محضر پیامبر و اخبره بالخبر و خبر داد پیامبر جریان رو، جریان ما اینجوریه با سموره. فرسل رسول الله الی، پیامبر کسی رو به سراغ سموره فرستاد، او رو احضار کرد، خواست و اخبره به قول الانصاری و به سموره خبر داد گفتار مرد انصاری رو، گفت برادر انصاری همچین شکایت و گله ای دارد و ما شکاه اونچه رو که شکایت کرده بود اون انصاری. فقال، پیامبر فرمودند اذا اردت الدخول فاستأذن، هر وقت میخوای وارد چهار دیواری بشی برای رسیدن به درختت و رسیدگی کردن به اون، استیزانی بکن، یه خبری بده. فعبا، سموره خودداری کرد، گفت یا رسول الله برای چی باید اجازه بگیرم، درخت خودمه. فلما عبا، وقتی سموره خودداری کرد از اینکه بپذیره استیزان رو، گفت نه استیزان نمی کنم، ساومه، پیامبر با او وارد مساومه شد، یعنی مقدمات بیع، با بیا این درخت تو بفروش، مبلغش چیه، چقدر میخوای این درخت رو بفروشی که شرط کنده بشه دیگه اونجا نری. ساومه وارد معامله شد، حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، اصطلاحیه دیگه، یعنی قیمت رو هم تا دلش بخواد بالا برد، چندین برابر قیمت یه درخت رو پیغمبر پیشنهاد داد که اینقدر بهت بدیم تو اون درخت رو بفروش. فعبا ان یبیعه، سموره از فروش اون درخت خودداری کرد، گفت نه این چند برابر قیمت هم که بدید من حاضر به فروش نیستم. فقال صلوات الله علیه لک بها ازق فی الجنه، ببینید پیامبر فرمودن سموره این درخت رو واگذار کن، من تضمین می کنم یک درخت خرما در بهشت، این تضمین یعنی تضمین به بهشت رفتن ها، یعنی تضمین می کنم که تو رو خداوند بهشت ببره و در اونجا یه درخت خرما بهت بدیم. فعبا یقبل، بازم این سیاه دل از قبول این پیشنهاد پیامبر هم خودداری کرد، گفت نه من همین درخت رو میخوام، تو بهشتم درخت بهم بدید اینو نمیدم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری، پیامبر اینجا بود که به اون مرد انصاری فرمود اذهب فقلع ها ورم بها اله، برو و اون ازقه رو نخله رو بکن و ورم بها، بنداز اون نخله رو الیه به سوی این سموره، بنداز به طرفش. فا اینهو لا ضرر ولا ضرار، اینجا یه روایت هست که پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، این از این روایت. و فی روایت الهزاء عن ابی جعفرین، در روایتی که حزا از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، مثل ذالک، اختلاف مختلف مختصری در تعبیرات، مثل همین روایت موثقه زراره اومده، جریان سمرة بن جندب ذکر شده، الا انه فیها بعد الاباء، اون تا شأن چنینه که فیها یعنی در روایت حزا بعد الاباء، بعد از این که اباء کرد سموره، خودداری کرد از فروش درخت، بعد از خودداری و از فروش پیامبر فرموده ما اراک یا سموره تو الا مضارن، آقای سموره من تو رو مرد ضرر زننده میبینم، فقط دوست داری ضرر بزنی، ما اراک یا سموره الا مضارن، فقط تو رو ضرر زننده میبینم. بعد هم به اون انصاری فرمود پیامبر اذهب یا فلان، برو فاقلعها، اون نخله رو بکن، ورم به ها وجهه، و تو صورت این سموره بنداز اون نخله رو. الى غیر ذالک من الروایات الواردت فی قصه سمورته و غیرها. این دو تا روایت رو ما گفتیم و در اینجا روایات دیگری وجود دارد که وارد شده، هم در قصه سموره این جریان رو گفتند و غیر قصه سموره، و هی کثیره، این روایات زیادم هستند. خب پس مستند قاعده لا ضرر معلوم شد، روایاته. بریم سراغ مرحله دوم از بحث. بعد از اینکه مدرک روشن شد ببینیم، معذرت میخوام، در ادامه ببینیم آیا واقعا حالا این روایاتی که آوردیم سندیت دارن، میتونن مدرک این قاعده باشند. در رابطه با بحث سندی این احادیث میگیم فخر المحققین در کتاب ایزاح ادعای تواتر و یقین‌آور بودن این روایات رو داره. منتها مرحوم آخون در توضیح مراد ایشون میفرمان که ببینید چون تعبیرات وارد در این روایات اختلاف دارند، لذا نمیتوان تواتر رو تواتر لفظی قرار داد، بگیم این روایات تواتر لفظی دارند. و از طرفی چون هر کدام از روایات در رابطه با جریان و قصه خاصی وارد شده، همه یک مضمون رو نمیرسونند، نمیشه این روایات رو متواتر به تواتر معنوی دانست. بس نه تواتر لفظی نه تواتر معنوی. در تواتر لفظی باید تعبیرات واحد باشه، مثل اینکه صدها نفر بیان این جمله رو بگن علی علیه السلام شجاعون، یه معنا رو با تعبیر واحد. تواتر معنوی اینه که نه، ولو الفاظ مختلفه ولی یه معنا رو میرسونن. مثلا شجاعت علی علیه السلام رو 50 نفر بیان بگن علیون شجاعون، 50 نفر نقل بکنن جریان قتل عمرو بن عبدود رو به وسیله علی علیه السلام، 60-70 نفر نقل بکنن که بله علی علیه السلام در جنگ احد مقاومت جانانه ای کرد و از جان پیامبر دفاع فرمود. ببینید همه اینها رو وقتی جمع بکنیم یه مضمون رو میرسونن که او شخصیت شجاعی بوده. اینو میگیم تواتر معنوی. گاهی نه تواتر لفظیه چون تعبیرات واحد نیست، نه تواتر معنویه چون معنای واحد و قصه واحدی رو نمیگند. اما اینجا مرحوم آخون فهمید به نظر میرسه که بشه گفت تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی اینه که روایاتی که وارد شده به قدری زیاده که احتمال کذب و عدم صدور همه اونها صفره. نمیشه احتمال داد که همشون کذبن. بالاخره یقین داریم که بعضی از اینها وارد شدن. منتاترین یقینم به اونقدر متیقن عقص میشه معمولا. آخوند مدعیست که نه تنها ادعای تواتر اجمالی رو ما میتونیم بپذیریم، بلکه ببینید این روایت مورد عقص و عمل مشهور قرار گرفته. یعنی اگر هم ضعیف باشن عمل مشهور اون ضعف سندی رو جبران میکنه. معلوم میشه که اطمینان و وثوق به این روایات دارن. و از سوی دیگه اصلا بعضی از این روایات خودشون به تنهایی قابل اعتمادن، مثل موثقه زراره. موثقه است، از اعتبار سندی برخورداره. به هر حال از باب اینکه این اخبار متواتر معنوی هستند و مشهور به اون عمل کردند، متواتر اجمالی هستند و مشهور به اونها هم عمل کردند و بعضی از اونها هم خودشون دارای سند معتبری هستند، این روایات رو به عنوان مستند قاعده میپذیریم. لذا فهمید وقد الدعی تواتر ها، مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح ادعا کرده تواتر این روایات رو، در میهای مؤنث به روایات برمیگرده. من اختلاف ها لفظن، با اینکه میبینیم اختلاف دارن این روایت از نظر لفظی، پس تواتر تواتر لفظی نیست، و موردن اختلاف دارن این روایات از نظر مورد، از نظر مضمون، پس تواتر معنوی هم نیست. بنابراین فلیکن المراد بها، پس باید باشد مراد به این تواتر روایات تواترها اجمالن، نه لفظی و معنوی بلکه تواتر اجمالی، تواتر اجمالی مراده. تواتر اجمالی چیه آقای آخوند؟ به معنی القطعه به صدور بعضها، یعنی روایات فراوانی وارد شده و ما یقین داریم که حداقل بعضی از اینها، حداقل یکی از اینها صادر شده، یکی از اینها دروغ نیست، قطع داریم به صدور بعضی از این روایات. خب آقای آخوند ما قبول بکنیم این روایات رو، بهش تمسک بکنیم، فهمت که ولی انصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافون اسم مؤخر لیسه، انصاف اینه که این ادعای کذالک یعنی اجمالی، این ادعای اجمالی جزاف نیست، یعنی ادعای بیدلیل نیست، میشه پذیرفت. و هذا یعنی این تواتر اجمالی ما استناد المشهور الیها، با اینکه مشهور فقها به این روایات تمسک کرده اند، موجب لکمال الوثوق بها، موجب میشه که اطمینان کامل به این روایات پیدا بشه، و انجبار ضعفها موجب میشه که ضعف سندی این روایات جبران بشه به خاطر عمل مشهور، استناد مشهور. مع گذشته از این که ان بعضها موثقه، بعضی از این روایات معتبره و موثقه، مثل همین روایت اولی که اینجا خوندیم، موثقه زراره گفتیم. و همین کفایت میکنه برای استناد، روایات میشن قابل استناد، سند میشن برای این قاعده. فلا مجال للاشکال فیها من جهت سندها کما لا یخفا، بس اشکالی باقی نمیمونه در روایات از جهت سندی، همچون که روشن شد که اولا عمل مشهور اگر هم ضعف سندی باشه جبران میکنه، ثانیا که بعضی هاشون اصلا ضعف سندی ندارند، موثقن. خب بعد از این که ما مرحله اول بحث رو پیش بردیم و معلوم شد که قاعده لازرر یه قاعده با مدرکیه، پدر مادر داره، از روایات استفاده شده، حالا میریم سراغ مرحله دوم بحث که دلالت این قاعده رو، مضمون این قاعده رو که در دو مرحله بحث خواهیم کرد در مورد مفاد قاعده لازرر، اول مفردات این قاعده رو که ببینیم ضرر به چه معناست، ضرار به چه معناست، و دوم هیئت ترکیبی رو، این که لایه نفی جنس بر ضرر و ضرار وارد شده، این هیئت ترکیبیه به چه معناست. اول بریم سراغ بحث از مفردات این قاعده. در مورد لفظ ضرر مرحوم آخوند مطالبی دارن که من با یه مقدار اضافه عرض کنم خدمتتون. ایشون فهمن که لفظ ضرر اسم مصدر ذره ذرست، که مصدرش ذره، اسم مصدرش مثل ضرر، نتیجه اون لطمه دیدن، پس زر به معنای ضرر رسوندن و نقص وارد کردنه و ضرر به معنای خود اون نقصانه که میشه حاصل مصدر. حالا خواهم فرمود که این نقصان ممکنه نقصان جانی باشه، نقصان عضوی باشه، نقصان مالی باشه، نقصان آبرویی باشه. این ضرر در نقطه مقابل منفعته، همان گونه که ضرر که مصدره در مقابل نفعه، هر دو مصدرند. حالا گاهی هم از باب تسامح عرفی گاهی میگن ضرر در مقابل نفع، در حالی که باید بگن ضرر در مقابل منفعت، نه در مقابل نفع. حالا از سوی هم میدونیم چون ضرر به معنای مطلق عدم منفعت نیست، بلکه به معنای عدم منفعت خاصه، یعنی عدم منفعت در جایی که صلاحیت منفعت وجود داره، مثلا فلان تاجر شایستگی و صلاحیت به دست آوردن فلان منفعت رو داشت، اون رو به دست نیاورده، فاقد اون شده، میگن آقا ضرر کرده. همانند علم و جهل یا همانند عما و بصر، تقابلشون، تقابل نقیزین یا متضایفین یا ضدین و اینها نیست، تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است، در نقطه مقابل همند، یکی وجودی یکی عدمی، منتها عدم اون چیزی که صلاحیت وجودش هست. خب این در رابطه با لفظ ضرر. فهمت؟ و اما دلالتها، دلالت قاعده ضرر، فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النفع. گفتم حالا مصامحتا گفتم يقابل النفع، باید بگی يقابل المنفعه، منتهی نداره. پس ضرر نقطه مقابل منفعته، منتها اون ضرر عبارت است از من النقص فی النفس او الترف او الارض او المال، که عبارت است از نقصان در جان و عضو و ناموس و مال. تقابلشون هم یقابل النفع، تقابل العدم و الملکه، مفعول مطلق نوعی برای یقابل است، تقابلشون از نوع تقابل عدم و ملکه است. اونجایی که شأنیت منفعت بوده نباشه میگیم ضرر. اما بریم سراغ ضرار. مشهور اینه که این ضرار یکی از سمستر باب مفاعله است. ضرر به باب مفاعله بره میشه ضاره، یضاره، یه مسترش مضارته، یه مسترش ضرار، یکی زیرار. اما در مورد ضرار در مورد معنای ضرار سه احتمال وجود داره. یک، اون چه که مرحوم آخوند اختیار میکنه اینه که میگه آقا ضرار در اینجا اصلا معنای ضرره. در مقام تأکید به جای اینکه دو بار بگن لا ضرر و لا ضرر، خواستن یه تفننی در عبارت ایجاد بکنن، فرمودن لا ضرر و لا ضرار، وگرنه ضرار معنای غیر از ضرر نداره. چطور؟ میگه ما شواهدی داریم، سه تا شاهد بیان خواهند کرد مرحوم آخوند برای اینکه ضرار به معنای ضرره. یک، کی گفته ضرار حتما باید مصدر باب مفاعله باشه؟ ممکنه مصدر ثلاثی مجرد باشه، ضر یضر و ضرن و ضرارن، بر وزن فعال که در کتب یکتب و کتابن مستره. این یک. دو، برفرض که ضرار رو مستر باب مفاعله بدونیم، اما این گونه نیست که همیشه باب مفاعله بین اثنینی باشه در معنای اشتراک به کار بره. خیلی وقتا می‌بینیم در معنای ثلاثی مجرد به کار میره. مثل که شما بگید سافر زیدون حاسب امرون عاقبت اللسه جازا زیدون امرن. اینجا مسافرت یه طرفه است، محاسبه کردن مال یه طرفه است، تعقیب کردن کسی یه طرفه است. نه اینکه یه چند قدم این او رو تعقیب کنه دوباره او برگرده اینجا، نه خیر، همه اینا ثلاثی مجرد به معنای ثلاثی مجرده، عمل یه جانبه است. این شاهد دوم. شاهد سوم، حتی اگر ضرار مصدر باب مفاعله باشه و بر اشتراک یعنی فعل بین اثنین دلالت هم بکنه، ولی در ما نحنفی آقا جون به معنای ثلاثی مجرده. چطور در ما نحنفی معنای ثلاثی مجرده؟ دو تا شاهد در ما نحنفی میاریم به معنای ثلاثی مجرده بودن. اولا شاهد اول اینکه ببینید پیامبر در روایت حضا خطاب به سموره آخر کار فرمودند ما اراک یا سموره تو الا مضارن، تو رو ضرر زننده میبینم. خب در این جریان ضرر دو طرفه که نبود، اون رجل انصاری که کاری به سموره نداشت، ضرر یک جانبه بود. لذا پیامبر با اینکه ضرر یک جانبه است، از کلمه مضار که مصدر باب مفاعله است، معذرت میخوام اسم فاعل باب مفاعله است، استفاده فرمود. ثانیاً ابن اسیر در کتاب نهایش گفته که ضرر و ضرار در یک معنا به کار میرن. اینم شاهده برای این که در اینجا حتی اگر ضرار معنای مفاعله هم باشه، مصدر مفاعله هم باشه، به معنای ثلاثی مجرده. خب این قول مختار آخوند که فرمودن ضرار به معنای ضرره، به بساط پراکنده شواهدی آوردن. احتمال دومی که داده شده گفتن آقا ضرار به معنای جزاء بر ضرره. جزاء بر ضرره این تلافی کردن ضرری که شخص اول وارد کرده. شخص اول ضرری رو وارد کرده، دومی او رو پاسخ میده، به او ضرر وارد میکنه. مرحوم آخوند خواهند فرمود که استعمال مصدر باب مفاعله در معنای جزا در این معنا مرسوم نیست، لذا این معنا رو نمیشه پذیرفت. سومین احتمالی که در معنای ضرار داده شده این که بگیم آقا ضرار مصدر باب مفاعله است و در معنای غالبیش که همون مشترک بودن یک عمل بین دو نفره، بین اثنینی بودنه، استعمال شده. این دو نفر به همدیگه ضرر بزنن. خب معلومه از در آخوند با توجه به شواهدی که برای معنای اول یعنی معنای ضرر بودن ضرار آوردند، این معنا رو مواجهه با اشکال میدونند و قبول نمی کنند. توجه کنید کما ان الازهره، همچنان که ازهر این است که ایکون الضرار رو به معنا ضرره، این که ضرار معنای غیر ضرر نداشته باشه، به همون معنای ضرر باشه. خب برای چی آورده شده اگه به همون معناست؟ جی ابیهی تأکیدن، که از باب تأکید آورده شده و خواستن تفنن در عبادت عبارت باشه. نفرمودند که لا ضرر و لا ضرر، گفتن لا ضرر و لا ضرار. اون لا ضرار تأکید لا ضرره. کما یشهد بهی، همچنان که شاهد است بر این که ضرار به معنای ضرر است، اطلاق المضار على ثمرته، این که پیامبر در روایت حضا خطاب به سموره فرمود ما اراک یا سموره تو الا مضارن. پس معلوم شه مضار اینجا ضرر یه طرفی بوده. و حکی عن النهایه، از نهایه ابن اسیر هم نقل شده که ضرر معنای ضرره. پس این نظر آخوند با شواهدش، لا فعل الاثنین، نه اینکه ضرر به معنای مفاعله و عمل مشترک بین دو نفر باشه، و این کان هو لست فی باب المفاعله، هرچند بین اثنین بودن اصل و ریشه و اکثریت است در باب مفاعله، اما با توجه به شواهدی که گفتیم این رو قبول نمی کنیم. ولل جزاء علی الضرر به معنای جزای بر ضرر هم نیست، یعنی به معنای تلافی کردن ضرری که شخص اول وارد کرده به اون معنا هم نیست. چرا؟ لعدم تعاهدهی من باب المفاعله، چون معهود نیست، شناخته شده نیست دلالت بر مجازات از باب مفاعله. و بالجمله خلاصه این که لم یثبت له معنن آخر و غیر الضرر، معنای دیگری برای ضرر لهو، یعنی برای ضرر، معنای دیگری غیر ضرر ثابت نمیشه. و به نظر ما در اینجا ضرر به همون معنای ضرره، به یک معنا هستن. پس مفردات رو مفادشون رو فهمیدیم، ضرر که در مقابل عدم منفعت به معنای نقصانه، و ضرر هم که از ضرر آخوند به معنای ضرره. اما ترکیب، معذرت میخوام یه مقدار طولانی شد، جلسه بعد انشاءالله ببینیم ترکیب به چه معناست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.